و روز هفتم خوش آمدید. در این هفته افغانستان شاهد دو حمله انتحاری در فاصله 3 روز بود، حملاتی که مرگبار بودند. داعش مسئولیت یکی از حملات را بر عهده گرفت. آیا قدرت طالبان در افغانستان رو به زوال است؟ تهدید داعش برای حکومت طالبان چقدر جدی است؟ نقش داعش در آینده ای افغانستان چیست؟ این موضوعات و چند خبر دیگر را در این برنامه مرور میکنم.
مشکل داعش یا چالش داعش با کتمان کردن نمیشه نادیده بگیرد. طالب داعش متاسفانه به عنوان یک واقعیتی است که در جغرافیا یا در منطقه افغانستان و پیرامونش حضور داره.
قانون جدید مهاجرتی بریتانیا و نگرانی مهاجران افغان. بریتانیا برای پناهجویانی که از راه‌های غیرقانونی وارد شوند شهروندی نمی‌دهد.
و واقعا تأثیری به سزای داره بالای ما مهاجرین، تأثیری منفی، بی‌نهایت منفی، که حتی بعضی بچه‌ها از شدت فکر زیاده مریض شدن که چی میشه؟
حمله با موتر یک مهاجر افغان در آلمان، چون با سطح جنایت افغان ها در آلمان بالاست.
یام ابعاد مختلف دارم. مسئله بزرگتره که بیشتر متاسفانه بیشتر کارشناسان به اون نمیپردازن یا اگر میپردازن بسیار کم است. اون مسئله اختلالات روانی در کل بین جامعه افغانستان است.
بوس جهانی رادیو و محدودیت ها بر رسانه ها از سوی طالبان، حضور ورزشکاران افغان در بازی های آسیایی زمستانی چین با پیام صلح با آینده غزه و فلسطینیان در دستان ترامپ. باز هم خوش آمدید. من سعدی تجلی هستم. در این هفته افغانستان شاهد دو حمله انتحاری در فاصله 3 روز بود، قندوز و کابل. روز سه‌شنبه در هنگام ازدحام مراجعین برای دریافت معاش، یک حمله انتحاری مقابل دفتر کابل بانک در قندوز رخ داد. به نقل از برخی منابع، تعداد کشته ها در این حمله نزدیک به 20 تن گزارش شد، در حالی که منابع امنیتی طالبان کشته شدن 5 تن و زخمی شدن 7 تن دیگر را تایید کرد. داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و هدف آن را کارمندان حکومت طالبان گفت. کابل، پایتخت افغانستان، روز پنجشنبه 25 ماه دلو شاهد یک انفجار در برابر وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان بود. رویدادی که به گفته منابع طالبان تلفاتی در پی داشت. محمد کمال افغان، سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان، بر رسانه‌های محلی گفته که 2 تن به شمول مهاجم انتحاری کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. او افزوده است مهاجم انتحاری پیش از این که وارد ساختمان وزارت شود، از سوی نیروهای امنیتی شناسایی و از پا درآورده شد. اما افغان نگفته است که کشته شدگان نیروهای امنیتی طالبانند یا غیر نظامیان. این دومین حمله از این نوع است که در جریان 3 روز در افغانستان رخ می‌دهد. مسئولیت رویداد روز پنجشنبه 25 ماه دلو در کابل را کسی یا گروهی هنوز بر عهده نگرفته است. هرچند حکومت طالبان در افغانستان بارها ادعا کرده که به شمول داعش گروه‌های مسلح مخالف خود را سرکوب کرده است، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، مسئولیت بیشتر حملات مرگبار در این کشور را گروه داعش به عهده گرفته است. البته این در حالی است که در نشست روز دوشنبه شورای امنیت ملل متحد از افزایش فعالیت‌های شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان و منطقه ابراز نگرانی شد. سباستیان گورکا، رئیس شورای ارشد مبارزه با تروریسم در شورای امنیت ملی آمریکا و یکی از دستیاران دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور، روز چهارشنبه در صحبت با تلویزیون الحره در واشنگتن گفت که اداره رئیس جمهور ترامپ وضعیت پر هرج و مرج را در افغانستان به میراث گرفته است.
خارج از شرق میانه، در آسیای مرکزی، البته با پیامدهای شدید تسلیم دهی افغانستان توسط بایدن مواجه هستیم. شاهدیم که گروه های جهادی از برگشت طالبان به قدرت استفاده می کنند. ما وضعیت پر هرج و مرج را به میراث گرفتیم، اما رئیس جمهور ترامپ آماده است آن را درست کند.
طالبان ادعا می کنند که این حملات در بیرون از خاک افغانستان طرح‌ریزی می شوند، اما اسلام آباد می گوید داعش در افغانستان سربازگیری می کند. حرف کدام حق است؟ من مصطفی مدثر، آقای مسائل سیاسی را با خود دارم. آقای مدثر، خوش آمدید. آقای مدثر، در یک هفته 2 حمله انتحاری در افغانستان رخ میده، حملات مرگبار. آیا شما فکر میکنید که قدرت طالبان در افغانستان رو به زوال باشه؟
سلام به شما و بیننده ها و شنونده های عزیزتان. ببینین، 2 پرسش کلان اینجا مطرح است. یکی روایت و دایره که طالب اعلان میکنه، یکی از کلانترین بحثایی را که طالبا دارد ما امنیت سراسری را تامین کردیم، و از طرف دیگه میگن که داعش هم حضور داعش را کتمان میکنن و رد میکنن و هم حضور مخالفین خودم مثل جبهات آزادی و جبهه مقاومت. اما در 3 روز گذشته حداقل 2 حمله انتحاری بسیار هدفمند و مشخص بر اماکنی که طالبا حضور داره، هم در کابل بانک قندوز و هم حمله امروز که در وزارت شهرسازی بوده، نشان دهنده 2 تا مسئله است. مسئله اولی است که دیگه او روایت طالبان یک حباب ساختگی بوده که در حال فروپاشی است و بیشتر نشان میده که طالب به جایی که مصروف تامین امنیت باشه، درگیری های داخلیشان بسیار برجسته است. ما فراموش نکنیم که پس از کشته شدن از چهره های بسیار معروف حقانی ها وزیر شهرسازیشان آقای خلیل رحمان حقانی، پیش از او اختلافات درون گروهی طالبان کتمان میکردن، رسانه ای نبود. بعد از او ما دیدیم که عملا رسانه ای شده و 2 جناح با هم دیگه درگیر هستن که سرانجام موین وزارت خارجه طالبان فرار کرد و به امارات پناه برد. این وضعیت که آدم میبینه هم روایت وحدت دیره که ما و فروپاشی جمهوریت وحدت سراسری یا وحدت قدرت سیاسی یا وحدت فرماندهی را تانستیم سراسری بسازیم و امنیت هر دو روایت در حال فروپاشی است. با عملات انتحاری و اتفاقاتی که در ماه اخیر و دفتای اخیر صورت میده.
آقای مدثر، طالبان بارها حضور داعش در افغانستان را رد کردن، البته بعد از گرفتن قدرت در افغانستان. تهدید داعش برای طالبان چقدر جدی است؟
ببینید، مسئله داعش یک مسئله پیچیده میراثی است. یعنی به این معنا که همین گونه که مجاهدین یک زمان طالبان میراث گرفتن، میراث یک بخشی از مجاهدین بوده که آموزش های ابتدایی را بس آموزش جنگی را از مجاهدین به میراث بوده بودن، یعنی از واقع از بخشی از مجاهدین به ویژه از حزب اسلامی و رهبری آقای مولوی نبی محمدی و همچنان که عذاب دیوبندی اسلامی بودن بیرون شدن، داعش هم تجربه جنگی طالبا را به میراث برده، به ویژه که حملات را که طالبا به او افتخار میکنن، حملات انتحاری را. مشکل داعش یا چالش داعش با کتمان کردن نمیشه نادیده بگیره طالب. داعش متاسفانه به عنوان یک واقعیتی است که در جغرافیا یا در منطقه افغانستان و پیرامونش حضور داره و تلاش میکنه که بیشتر جا باز میکنه. اما من باور دارم داعش خاورمیانه و سوریه و شام با داعشی که در جنوب آسیا بیشتر با او گرایش های سلفی دیوبندی هستن از لحاظ برداشت های ایدئولوژیک متفاوت است. اما میراث خود طالبان بسیار مهم، نکته مهم است، تاکید میکنم که حملات انتحاری است. از مولوی خلیل الرحمن حقانی شروع تا 2 حمله اخیر، تا پیش از او والی بسیار معروفشان در مزار شریف یا در ولایت بلخ که ترور کرد داعش، تا به عملات قدرتمند دیگه مثل مولوی رحیم الله حقانی را، نشان میده که میراث طالبان یا ابزاری را که خود طالب استفاده میکرده 20 سال جمهوریت، داعش از او عملیات ها از عین سبک داره کپی برداری میکنه و امروز طالبا را زمینگیر کرده و این نشان میده که یک واقعیت بسیار جدی است.
خب در آخر آقای مدثر میخوایم بپرسم که اگر طالبای حکومت طالبان هم وجود نداشته باشد، آینده افغانستان با داعش که روز بر روز در افغانستان قدرت گرفته میره و باور شما قدرتمندتر هم شده، چگونه پیش بینی میشه؟
ببینید، ما یک پیچیدگی را میخوایم توضیح بدم که داعش از لحاظ کلامی و از لحاظ ایدئولوژی خیلی در جغرافیای افغانستان بستر نداره مثل طالب، چون بستری که طالب داشت از لحاظ دینی یک بستر قومی و یک بستر ایدئولوژیک بود که عبارت از بستر قومیش، بستر محلات پشتون نشین و از لحاظ مذهبی دانش آموخته های دیوبندی بودند. طالب با او گرایشی را که آمده بیشتر به عملیات های تکتیکی را انجام میده، یعنی هیچ جایی نتانسته که یک ولسوالی را، یک ولایت را، یک منطقه را بگیره. از این نمیشه آدم کتمان بکنه که داعش به عنوان یک چالش امنیتی و یک تهدید امنیتی برای طالب نیست. و بخشی از مخالفین طالبان که از طالبان ناراضی هستن یا ایدئولوژیک هایی که از طالبان ناراضی هستن یا اکثریت کسایی که انتحاری میکنن همدرسای طالبان هست. وقتی که از قدرت رانده شدن یا با هم دیگه درگیری دارن، درگیری درون متنی یا مشکلات درونی خود طالبان باعث میشه که داعش از استفاده بکنه و به طالبان هدف قرار بده. آینده افغانستان یک آینده مبهم است متاسفانه، مگر اینکه جاگزین طالب که نیروهای ضد طالب هستند که به مؤلفه های دموکراتیک، حقوق شهروندی و توزیع و ساختار قدرت باورمند باشه که باز بتانند طالب و داعش را از همدیگه تفکیک کنند. از دید من طالب و داعش چندان از همدیگه تفاوت ندارند، شاید یک مقدار یکیش بسترش، جغرافیاییش و ایدئولوژیکش تفاوت های اندک داره، اما مسئله استفاده استراتژیک و ابزاری از خشونت به ویژه از انفجار انتحار نزد طالب و داعش یکی است.
به دنبال زخمی شدن دست کم 28 نفر به شمول کودکان در شهر مونیخ جرمنی، پلیس این کشور گفته که مظنون بازداشت شده و او یک پناهجوی 24 ساله افغان است. خبرگزاری اسوشیتد پرس با نقل از پلیس جرمنی گزارش داده است که مظنون بازداشت شده و تحقیق درباره این رویداد جریان دارد. حوالی ساعت 10:30 صبح روز پنجشنبه یک شخص با موتر و جمعی از مظاهرهکاران اتحادیه کارگران رفت و حداقل 28 تن را زخمی ساخت. دیتر ریتر، شاروال شهر مونیخ و خبرنگاران گفت که کودکان نیز شامل زخمیان هستند. این حمله در حالی رخ می‌دهد که قرار است روز جمعه مونیخ میزبان نشست موسوم به کنفرانس امنیتی مونیخ باشد. در این کنفرانس در کنار دیگر رهبران، جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز شرکت می‌کنند. من قیس علمدار را با خود دارم. آقای علمدار، خوش آمدید. اول می‌خوام بپرسم که این حمله چی تأثیر روی وضعیت مهاجران و پناهجویان افغان در آلمان می‌تونه بگذاره؟
این حادثه ابعاد مختلف خود دارم. یک بود بزرگش که فعلا ما می‌بینیم این است که 10 روز بعد تاریخ، یعنی تاریخ 23 فوریه، انتخابات سراسری آلمان است. احزاب که سمت راست هستن، سمت راست سیاست هستن در کل، اینا خیلی دارن رای خواهند گرفت، به خاطر که دغدغه بزرگ از اینا مهاجرت بوده و هرگاه یک حادثه که میشه میگن که خب ما افراد را خواستیم یا خارج نکردیم، دیپورتشون نکردیم که سابقه جرمی داشتن. و معمولا بیشتر هم همین گونه بوده، چون که بیشتر کسا که کارهای، یعنی دست به اعمال جنایی زدن یا کارهای حملات را انجام دادن، اینا کسایی بودن که کیسایشون رد شده بوده، اما باز هم اینجا بودن. اینا دغدغه ای احزابی است که یا باید اخراج میشن، دولت فعلی کار انجام نداده و ما قوانین مهاجرتی خود دگام سخت‌تر میسازیم. به می خاطر است که تاثیر مستقیم بالای تمام از مهاجرین میتواند داشته باشه، مخصوصا از افغانستان، چون که از یک طرف بیشتر کسا جانشون در خطر است، میخواین که برای از افغانستان بیاین پناهندگی بدن، از طرف دیگه شرایط با وجود که در چند سال اخیر بعد از سقوط دولت قبلی شرایط برای افغانها خیلی آسانتر شده بود، مخصوصا شرایط قبولی، اما فکر نکنم که اون شرایط ادامه بیافه و دیگه شاید سخت‌تر شود و حتی ای که پروازهای دیپورتی دیگران بیشتر شود. و در کل اگر ما از لازی که ببینیم جوان ها در چه حالت هستن، بالای مردم چی تاثیر میگذاره، خب تاثیر منفی در کل دارم. منفی چگونه ای که از یک طرف تعداد کثیر از جوان ها در ترس زندگی میکنن، ترس از ای که خب اگر اونا کسون قبول نشه شاید اونا دیپورتشان یا یکی بعض مسائل دیگه. و اما از یک طرف دیگه تاثیر منفی داره که بعضی کسا که با ایدئولوژی اونا هم فکر هستن، فکر میکنن که خب اگر او فرد تانست با یک موتر که داشت، ماشین که داشت، برای یک حمله را انجام بده، پس اینا هم میتونن. این میتونه هم تاثیر منفی بالای ای داشته باشه که در کل جوان ها بترسن، همزمانی که میتونه تاثیر منفی به شکل تشویق کنه به کسایی داشته باشه که هم فکر اون چنین آدم ها میباشن.
خب آقای علمدار، حملات این چنینی در آلمان از سوی افغان ها در این اواخر زیاد انجام شده. دلیل از این که سطح جنایت در میان افغان ها و پناهجوی افغان در آلمان بالا است، به نظر شما چی میتونه باشه؟
سوال بسیار خوبی کردین. یام ابعاد مختلف دارم. مسئله بزرگتری که بیشتر متاسفانه بیشتر کارشناسان به او نمیپردازن یا اگر میپردازن بسیار کم است، اون مسئله اختلالات روانی در کل در بین جامعه افغانستان است. ببینید ما از چندین نسل در اینجا داریم یا در کل داخل افغانستان هستند که شواهد ابعاد مختلف جریانات سیاسی در افغانستان بودن، چی تغییر رژیم ها بوده، چی که حالات مختلف امنیتی بوده، قتل های به شدت خراب و ای که فقر گسترده و همزمان با او وقت در افغانستان یک جوان بزرگ میشه، توقع جامعه از او است که او باید فامیل خود حمایت بکنه، او باید همیشه باید استادگی بکنه، در حال که فرق بین مرد زن وقتی در مسائل روانی خیلی بیشتر نیست. هر دویشان به مو شکل میتونن صدمه ببینن یکسان و این میتونه تاثیر مستقیم داشته باشه بالای حالات جوانان و بیشتر از ما یک پدیده داریم به نام PTSD یعنی Post Traumatic Disorder که بیشتر کسا دارن، چون که افغانستان هر روز یک اتفاق بد دو میافتاد و در حال افتادن هم هست، این تاثیر خود دار و بیشتر کسا نتانستن با مو حالات خود کنار بیاین یا حتی برن پیش یک روانشناس. بعد اگر مسئله روانشناس میشه، پدیده بعدی که در فرهنگ ما وجود داره او است که هر کس پیش روانشناس میره به این معنی است که او شاید اعصاب خود از دست داده باشه، در حالی که چنین نیست. مو رقم ما صحت فیزیکی داریم بلکه صحت روانی هم داریم. مغز انسان خیلی مهم است در او حالت. بعد دیگهش که است که متاسفانه بیشتر جوانان چون اینجا تنها زندگی میکنن و در یک جامعه آمدن که تمام امکانات وجود داره، زمینه تحصیلی برشان وجود داره، راحت هستن، میتونن به هر دینی باشن، میتونن به هر جنسیت باشن، امکانات برشان وجود داره. لیکن فکر کنین اینا از یک کشور میاد که اصلا امکانات صفر بوده، دفعتاً با یک امکانات که میان با یه آزادی هایی که اینجا وجود داره، حقوق به هر انسان حتی حیوان حق داره، اگر حیوان اینا کس آزاد میته یا میکشه حکم زندان بالاش صادر میشه، اینا دچار بحران هویتی میشن. بحران هویتی بسیار گسترده است، نه تنها در بین جوانان افغانستان بلکه در بین بسیاری جوانان غربی هم همچنان. لیکن راههایی وجود داره که با این بحران مبارزه بکنن، اما متاسفانه بازم همو پدیده های فرهنگی که ما داریم اینا با خود نمیتونن کنار بیان و این یک دلیل دیگه شما است که اینا بیشتر اوقات خود منزوی احساس میکنن و فکر نمیکنن که بخش از جامعه هستن. وزده ای حالات ها ایدئولوژی های خیلی نفرت انگیز یا ایدئولوژی که فعلا در حال جریان است در دنیای غرب بخصوصا بین جوانان مسلمان وی است که اینا باید طرفداری از دین بکنن، حمایت از دین بکنن یا که دینشان در خطر است. پس این بر میگرده به مسئله هویتی که فکر میکنه هویتشان در خطر است.
در این هفته حکومت بریتانیا روز چهارشنبه 24 دلف از سخت تر کردن قوانین مهاجرت خبر داد و گفته این حکومت اعطای شهروندی به مهاجران غیرقانونی که با قایق وارد این کشور می شوند غیر ممکن می شود. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس بر اساس این اقدام جدید، شهروندی به مهاجران که از راه دریا یا پنهان شدن در پشت وسایط نقلیه وارد بریتانیا می شوند رد خواهد شد. وزارت داخلی بریتانیا گفته است که این دستورالعمل تدابیر را بیشتر تقویت میکند تا روشن شود که افرادی که به شکل غیرقانونی وارد بریتانیا شوند و شمول آنانی که با قایق‌های کوچک بیایند با رد شدن درخواست شهروندی بریتانیا روبرو خواهند شد. پس از آن که حزب راست افراطی اصلاحات بریتانیا بر رهبری نایجل فاراج در انتخابات عمومی اخیر حدود 4 میلیون رأی کسب کرد، حکومت حزب کارگر بر رهبری کیر استارمر تحت فشار است تا مهاجرت را کاهش دهد. اما تغییر در قوانین مهاجرت در بریتانیا با انتخاب برخی از نمایندگان حزب کارگر روبرو شده است. بر اساس آمار وزارت داخلی بریتانیا بیش از 36 هزار تن در سال 2024 در کانال مانش میان انگلستان و فرانسه شناسایی شدند و این ارقام 25% افزایش را نسبت به سال 2023 نشان می‌دهد. برای افغان‌ها این قانون چقدر جای نگرانی است؟
ما خودم تقریبا 5 ماه میرسه 5 ماه میشه که در اینجا رسیدیم که اسم ما مورد بر زیر بررسی قرار داره. در هوم آفیس است، وزارت داخله اینجا است. تا حالا دیگه انترویو دومی را نداشتیم و واقعا تاثیر بسزایی داره بالای ما مهاجرین، تاثیر منفی، بی نهایت منفی، که حتی بعضی بچه ها از شدت فکر زیاد مریض شدن که چی میشه، بالاخره ما چی میشیم. ما بسیار سفرهای بسیار خسته کننده را پشت سر گذاشتیم. کلگی جهان شاهد است که ما از چی کسانی فرار کردیم که ما در اینجا پناهنده شدیم، از چی گروه ما فرار کردیم. این را جهان خود شاهد است که چی رفتاری داره، علل خصوص کسانی که نظامی هستند، کسانی که در سکتور خاصی کار کردند. ما به اینجا آمدیم و فعلا یا یک قانون رسمی، یک قانونی را ایجاد کردن که یعنی گویا ما به مهاجرینی که غیر قانونی می آیند در اینجا پناهنده میشن، ما اسناد نمیتیم، اسناد رسمی، اسناد یعنی پاسپورت یا اسناد یا ویزا نمیتیم.
مرکز خبرنگاران افغانستان به مناسبت روز جهانی رادیو گفته است که محدودیت ها بر فعالیت رادیوها در افغانستان به طور بی سابقه افزایش یافته است. روز پنجشنبه 13 فوریه روز جهانی رادیو در حال فرار است که به باور قالان رسانه‌ای خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان با محدودیت های زیادی روبرو هستند. مرکز خبرنگاران افغانستان امروز پنجشنبه مرکز خبرنگاران افغانستان روز پنجشنبه 25 ماه در انتشار بیانیه گفته است که در گزارش دستگاه دفاتر 7 ایستگاه رادیویی تعطیل شدند که از میان آنها 3 ایستگاه تا اکنون اجازه بازگشایی مجدد را دریافت نکردند. در ادامه اعلامی آمده است که 6 تن از کارکنان رسانه ها که شمول دو کارمند رادیوهای مستقل در حال حاضر در بند طالبان به سر میبرند. این در حالی است که وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان روز سه‌شنبه 16 دلم نشرات رادیویی خصوصی یکم را که به دلیل آنچه تخلف از پالیسی نشراتی و استفاده نادرست از جواب و ادامه واکنش ها و ممنوعیت طالبان در نشرات رادیو، سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو این اقدام را بخشی از تلاش طالبان برای خاموش کردن صدای زنان و از بین بردن فرصت های آموزشی خواست. چرا رادیو برای افغان ها مهم است؟
اجازه بدهید که با کوتی لندنی، اولین پایگاه رادیوی کابل، استودیوهای پل باقومی، دومین پایگاه رادیو کابل که از این نقطه رادیو افغانستان شروع میشه تا به رادیو افغانستان یا رادیو تلویزیون امروز، به همه دوستا و همه عزیزا صمیمانه و عاشقانه مبارک باد بگویم. رادیو فراز نشیب عجیب داشت. رادیو زیباترین محله در شهر کابل، پایتخت افغانستان، در بین کوی آسمایی و کوی شیر دروازه و نزدیک به باغ کابل که چاردی کابل است، جایگاه بسیار بلند را داشت. زیباترین انسان ها، شریفترین انسان ها و پاک دامنترین انسان ها در بدترین روزای زندگی چرخ رادیو را با نشرات مستقیم شروع کردن و ادامه دادن، عاشقانه و پر از صفا و پر از صمیمیت ادامه دادن، در نبود امنیت، در نبود کج و کور شدن فرهنگایی که بر بانوها اجازه ورود را به رادیو نمی دادن در اون زمانهای دور، و بدبختانه که امروز هم ادامه داره و سختتر و وحشتناکتر ادامه داره. اینا همشان رادیو را به حرکت آوردن. رادیو در تاریخ افغانستان به مو اندازه که کوی آسمایی بر مردم آشناست، رادیوی کابل هم آشناست. به مو اندازه که توپ چاشت یا صدای طوله ماشین خانه عربیه بر مردم افغانستان در سالهای دور دور آشناست بر ما جوانای او زمان که نو قد بلند کرده بودیم، صدای رادیو و صدای رادیوی کابل تا انوز که انوز است در گوش ما غتور هست. رادیو نقش برازنده خود داشته، زیباترین برنامه های فرهنگی و هنری و ادبی نشر می شد که ایجگاه کنگی نداشت. رادیوی افغانستان مملو از آرشیف بسیار بزرگ و غنی داشت. خوشبختانه که افتخار می کنم که قدم قدم ای آرشیف رادیو تلویزیون ملی را بایش آشنا بودم و آشنا هستم. اما بدبختانه تحولات تغییرات که در افغانستان آمد، رادیوی ما را از مسیر اصلیش خارج ساخت. اما در هر صورت چون امروز روز جهانی رادیوست، من صمیمانه و عاشقانه یک بار دیگه رادیو را برای تمام دوستا عزیزای ما که در هر نقطه دنیا در پشت مایک رادیو یا تلویزیون هستن و نشرات دارن برای اجتماع افغانستان، چی داخل افغانستان هستن و چی بیرون افغانستان هستن، روز جهانی رادیو را صمیمانه مبارک باد میگم و این روز واقعا روز ارجمند است.
افغانستان کشوری که به دلیل جنگ و بحران‌های سیاسی کمتر در رقابت‌های زمستانی دیده شده، این بار با تیم اسنوبورد خود در بازی‌های آسیایی زمستانی هاربین چین حاضر شده است. سه ورزشکار افغان، احمد حبیب زی، احمد رومال حیات و نظیرالدین علیزاده، به عنوان اولین نمایندگان افغانستان در رشته اسنوبورد مقابل بهترین های آسیا از جمله چین، ژاپن و کره جنوبی رقابت کردند. افغانستان با پرچم سه رنگ جمهوری سقوط کرده در این رقابت ها حاضر شده، زیرا کمیته بین المللی المپیک نماد طالبان را به رسمیت نمی شناسد.
بیرقدار یک کشور یک احساس خیلی خاص خود داره که من خودم به تازگی را احساس کردم و بسیار علام می باشه و مثل این است که تمام افغانستان دست هر شانایت است و او را تو می خواهی بالا نگه داری.
در رقابت نیم‌لولایی ورزشکاران افغان که تجربه محدود در مسابقات بین المللی دارند با تشویق تماشاگران روبرو شدند. لی چای اون، قهرمان جهان از کره جنوبی، میگوید که از آشنایی با این تیم خوشحال شده و آنها را ورزشکاران مهربان و پر انرژی توصیف میکند. برای این ورزشکاران حضور در بازی‌های آسیایی زمستانی نه تنها یک تجربه ورزشی، بلکه پیام از امید، صلح و مقاومت است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه در کاخ سفید میزبان پادشاه اردن بود. این دیدار در حالی برگزار شد که طی چند روز گذشته ترامپ برای جابجایی فلسطینیان غزه در کشورهای همجوار عربی تاکید کرده است و شیخ عبدالله پادشاه اردن قبلا مخالفت خود را با این موضوع بیان کرده بود. و نقل از خبرگزاری فرانسه، طرفین در این دیدار در یک فضای دوستانه در مورد آینده شرق میانه صحبت کردند، اما واضح بود که توافق نظر وجود ندارد. رئیس جمهور ایالات متحده در این دیدار باز هم بر ضرورت تخلیه غزه تاکید کرد. رهبر اردن گفت که این کشور حاضر به پذیرش 2000 کودک مریض فلسطینی که نیاز به علاج دارند است. شاه عبدالله دوم صحبت ها در مورد تخلیه غزه و جابجایی فلسطینیان را و دیدار رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهور مصر موکول کرد. طرح ترامپ برای مالکیت باریکه غزه فقط در صورت ممکن است که کشورهای عربی باشندگان این منطقه را اسکان دهند، موضوعی که با مخالفت کشوران عربی تا هنوز آجی شده است. این بود از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
برای من بردی با حسنی میناتوری آیوری آیوری
سیایی به طرز مایی سوی من انداز نیمه نگاهی الماس سیایی به طرز مایی سوی من انداز نیمه نگاهی
بوری 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 در چشمی من چونوری بوری 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 در چشمی من چونوری دل از بری من بودی با حسنی میناتوری آیوری
سلام و خوش آمدید. رقابت بر سر تسلط بر هوش مصنوعی بین کشورهای مختلف دنیا داغ شده. اخیراً در اجلاس هوش مصنوعی پاریس، جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که اگر قوانین سختگیرانه وضع شود، ممکن است جلو نوآوری گرفته شود. او با شکل رویکرد محتاطانه اتحادیه اروپا در این مورد را به چالش کشید. اتحادیه اروپا دنبال ایست که استفاده از هوش مصنوعی را با مقررات کنترل کند، ولی چین با سرعت هوش مصنوعی را با حمایت دولت گسترش می‌دهد. حالا که دنیا سر یک چهارراهی بزرگ قرار گرفته، سوال ایست که هوش مصنوعی ما را به سمت پیشرفت میبره یا باعث درگیری و رقابت بیشتر میشه. در این مثلث بیشتر در این مورد صحبت میکنیم، گپ میزنیم که این رقابت جهانی در حوزه هوش مصنوعی چی تأثیر بر افغانستان و منطقه میتونه داشته باشه. با ما همراه باشید. گپ میزنیم با علیرضا حسینی، کارشناس فناوری و مانی پارسا، همکارم از رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا، آزاد رادیو آزادی، و از پایه‌گذاران محتوای ویکی‌پدیای فارسی که این موضوع را به دقت دنبال کرده. مانی، از نشست اخیر پاریس در مورد هوش مصنوعی به مخاطبان ما بیشتر بگو.
بله، اجلاس پاریس بیشتر این مسئله در اون برجسته بود که آمریکا هم تو که گفتین به همراه بریتانیا به دنبال این بودن که باید به سرعت این پیش بره بدون قانونگذاری سنگین که میتونه جلوی این صنعت رو بگیره، و اتحادیه اروپا هم که پیش از این تمرکزش عمدتاً بر روی قانونگذاری بود و میخواست اینو محدود کنه، اول مطمئن باشن به چه سمت میره بعدن به دنبال پیشرفت سریعش باشن، در این اجلاس نشون داد که اون دیدگاهو کنار گذاشته. یعنی اتحادیه اروپا هم اعلام کرد که دیگه تمرکز ما روی قانونگذاری نیست، محدودیت ها ما هم باید به این جرگه بپیوندیم که فعلا به فکر پیشبرد این سند باشیم، بعدن خواهیم دید چه خواهد شد.
یعنی امریکا و بریتانیا اون سند را امضا نکردن و بیش از 60 کشور دیگر به شمول چین و بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا
درست به اجماع نرسیدن. امریکا و بریتانیا راه خودشون رو میخوان برن، اما اروپا هم مقداری تغییر موضع نشون داد که به اون شدت دیگه به دنبال قانونگذاری نیست. به هر حال امضا کردن سندها رو ولی بازم تغییر موضع دادن.
از مواضع یادآوری کردین یک کم بیشتر و مخاطبان ما بگو مانی که کشورهای مختلف چی مواضع مشخص گرفتن و از طرف دیگر آیا تضاد منافع مشاهده میشد بین بازیگران بزرگ در این مورد؟
بله، مثلا کشورهای مثل هند که عقب موندن از این قافله پیشرفت، یعنی ندارن اون زیر ساختای کافی رو برای رسیدن به این رقابت، تأکیدشون روی این بود که حفظ حریم شخصی ما چی میشه، به اون باید توجه کنی. تو همین اجلاس میگفت رئیس جمهور هند، تو همین اجلاس میگفت اون رهبر هند که ما به هر حال باید به ما هم فکر کنید، به حریم شخصی ما، به آینده کاری ما، به رقابت عادلانه با هند و کشورهای دیگه. هم اینو میگفتن کشورهایی که عقب موندن از این قافله. اتحادیه اروپا هم همین دغدغه ها رو داره، اما الان سعی میکنه که بپیونده، که البته اونم بنز کافی فعلا زیرساخت نداره. رقابت اصلی بین چین و آمریکا هست که بریتانیا هم همراه شده با آمریکا.
هرچند گفتم میشه که اتحادیه اروپا مبلغ 200 میلیارد یورو را میخواد هزینه بکنه در این حوزه، درسته؟
میخواد به این سمت بره، اما من مثلا یک مستند نگاه میکردم، آلمان فقط یک استارتاپ هستش که میتونه کمی رقابت کنه با آمریکا، یک جوانیه که همه دولت آمریکا امیدشون به اونه، ولی آمریکا خب میدونیم که پر از این استارتاپ ها هست و اینا، چین که بیشتر، و اروپا هنوز اون توان کافی رو برای رقابت نداره، من که با این پول و سرمایه‌گذاری بتونه بعداً یه کاری بکنه.
که بحث جالبش بیشتر در این مورد صحبت میکنیم، همچنان میپردازیم به شرکت چینی دیپ سیک که به تازگی غوغا بپا کرده. جناب حسینی، اگر شما به زبان ساده توضیح بدین که وقتی میگیم هوش مصنوعی یعنی چی؟
خب اولا سلام شما و بینندگان محترم دارم. من فکر میکنم دو نوع تعریف میتونیم برش داشته باشیم. یکی تعریفی است که آلن تورینگ داشته در سال 1950 که وقتی که ماشین ها بتونن مثل انسان ها فکر کنن، اینو ما میتونیم بگیم هوش مصنوعی. ولی یک تعریف دیگر بیشتر بر اساس توانایی های هوش مصنوعی است، یعنی هوش مصنوعی در کدام مرحله رسیده و چه توانایی ها داره، بر اساس دو تعریف میتونیم کنیم. و بر اساس دو میتونیم بگیم هوش مصنوعی بخشی از علوم کامپیوتر هست که میتونه بعضی از توانایی های هوش انسان ها را داشته باشند، مثل یاد گرفتن، مثل استدلال کردن، مثل تشخیص الگو یا مثل تصمیم گرفتن. اینا میتونه باشن نوعی از تعریف هوش مصنوعی باشه.
تشکر از این. و هوش مصنوعی چگونه میتونه بر زندگی مردم، مخصوصا مردم در افغانستان، تاثیر بگذاره از دید شما؟
من فکر میکنم هوش مصنوعی بر مردم افغانستان مثل یک امتحان است. در همین زمان که یک فرصت را خلق میکنه، میتونه یک ناکامی بزرگ را هم خلق کنه. از یک طرف این امتحان به این خاطر است که برای ما یک فرصت برابر داده میشه، یعنی ما فرصت برابر داریم که دسترسی داشته باشیم به علم، دسترسی داشته باشیم به بسیار خدمات، اگر به عنوان یک مصرف کننده خوب ظاهر شیم، چون قطعا ما در مرحله ای نیستیم یا در توان ای نداریم که به عنوان یک از خود بازیگران اصلی باشیم، ولی میتونیم یک مصرف کننده خوب باشیم. ولی در عین زمان اگر ما به استفاده خوب نکنیم، قطعا میتونیم به مراتب ما رو به مرحله‌های بدتر ببره و بدتر و بیشتر بخش منفیش یا ضررش ببینیم. اما بزرگترین ضررش همی است که ما از دیگر جای دنیا پس می‌مانیم. و مشخصا سه نوع فایده رو میتونم فعلا بگویم. فایده اول در قسمت آموزش است. قطعا فعلا خبر داریم متاسفانه دخترها به مکتب رفتن نمیتونن، سطح کیفیت آموزش در افغانستان بسیار پایین آمده. اما کافیست شما اینترنت خوب داشته باشین یا اگر لپتاپ یا موبایل داشته باشین، هر نوع درس رو با هر توان کیفیتی که میخواین میتونین از طریق هوش مصنوعی یاد بگیرین. مثلا خود چت جی پی تی یکی از بهترین استادها است. فکر کنین شما حتی میتونین در سطح دانشگاه هاروارد هم از طریق چت جی پی تی یاد بگیرین اگر بخواین. دوم در قسمت سرتامه است که ما میتونیم بسیار زودش استفاده کنیم. متاسفانه فعلا کیفیت نظام بهداشتی افغانستان بسیار پایین آمده، اما ما میتونیم مثلا تشخیص بسیار از امراضی که فعلا ما دستگاه‌هایش در افغانستان نداریم از طریق هوش‌مصنوعی آسان‌تر بسازیم. مثلا میتونیم تشخیص سرطان با یک موبایل در یک قریه افغانستان فراهم بسازیم. به فکر میکنم این کلان خدمت است برای مردم افغانستان. سومش مسئله اشتغال است. اگر شما میاره ببینید بعد از سقوط دولت یوتیوب و کلن اقتصاد تولید محتوا کنندگان یا UGC ها در افغانستان به یک رای منبع عایداتی تبدیل شده و قطعا یک هوش مصنوعی هم میتونه یک از اونجا باشه. مثلا دیگر مهم نیست که شما حتما در آمریکا باشین یا در اروپا باشین یا در انگلیس باشین، میتونید در افغانستان هوش مصنوعی رو بسیار خوب یاد بگیرید، مدل مخصوص خود فاین تون کنین، در بازار عرضه کنین و از طریق بتونین پول در بیارین، مثل خیلی آدم‌های دیگه که شاید این کار در کشورهای مختلف انجام میدن. پس یعنی ما به عنوان یک مصرف کننده حداقل 3 نوع فایده مدت یا زود را میتونیم از داشته باشیم.
تشکر از این. خوب این بحث جالب است از تأثیراتش بر اوضاع در افغانستان شنیدیم از جناب حسینی. خوب تأثیر این نشست هوش مصنوعی در پاریس بر سیاست در ایران و در مجموع در شرق میانه چی میتونه باشه؟ کارشناسا در این مورد چی میگن مانی؟
اجلاس پاریس خیلی تاثیر عمده‌ای فعلا نمیتونه داشته باشه در این حوزه. چرا؟ چون یکی از نکته‌ها این بود که اینا به از دست رفتن مشاغل نپرداختن به هیچ وجه در این اجلاس پاریس، برخلاف توقعاتی که بود. یعنی یکی از حوزه اصلی برای مردم اینه و این اصلا به کنار زده شد در اجلاس پاریس، صحبت این نشد، هیچ برنامه‌ای برای این ندارن در این مورد. گفتم باید ببینیم به کجا میره. و من در دور و اطراف خودم میبینم که خیلی ها در همین حوزه زبان فارسی، مترجمان و غیره، دارن شغلشون از دست میدن به خاطر همین پیشرفت هوش مصنوعی، چون فارسیش هم خیلی قوی شده اگه شما دنبال کرده باشید، مخصوصا ترجمهش. بعد در مورد منطقه اون یه مسئله جداست، اون یه سوال دیگه است. حالا اینکه جدا از اجلاس پاریس، این فشاری که روی سیاست منطقه میتونه بیاره، تأثیری که میتونه بذاره، من یه مدتی شاهدش هستم که خود مقامات ایرانی میگفتن که اون چند تا از دانشمندان هسته ایران که کشته شدن با استفاده از هوش مصنوعی باید بوده باشه. یعنی خیلی دقیق اون ماشین این دانشمند هسته‌ای که رد می‌شده فقط گلوله‌ها به صورتش خورده بود، میگن این با این دقت باید استفاده از هوش مصنوعی بوده باشه. بعداً اعلام شد که این پیشرفت‌ها انجام شده. شرکت‌های در آمریکا در این مورد صحبت کردن، گفتن که ما از هوش مصنوعی، خودشون به قول معروف در رسانه‌های داخلی آمریکا من شنیدم صحبت می‌کردن، گفتن ما از هوش مصنوعی استفاده کردیم در جنگ اوکراین و این جنرالای روسی رو اول جنگ که میکشتن پشت جبهه خیلی دور، روسیه تعجب میکرد. این شرکت ها گفتن ما اینا رو پیدا کردیم کجا هستن از طریق هوش مصنوعی، همه اطلاعات رو میدن، این دقیقا به شما میگه که فلان جنرال کجای منطقه باید باشه. این میبینی که اصلا معادلات منطقه رو عوض کرد تو این دوره اخیر، یعنی تا این حد تاثیر داره.
و این جالبه. به همین تازگی یک مقاله خوندم که یک مدیر پیشین گوگل که در همین نشست پاریس هم اشتراک کرده بوده به بی بی سی ابراز نگرانی کرده و گفته که از این میترسه که برخی ها از زمین فناوری که به سرعت در حال رشد است از هوش مصنوعی در ساخت سلاح‌های بیولوژیک کار بگیرن که طبعا با قول مردمان بیگناه از آسیب خواهند دید. خب پیشتر هم گفتیم که چین هم از اشتراک کننده های نشست پاریس بود و خب با همونطور که تعقیب کردیم ما شما در به تازگی دیدیم که شرکت چینی دیپسیک غوغا بپا کرد و طبعا یک شرکت هوش مصنوعی است که در سال 2023 تأسیس شد و به اساس گزارش ها که ربات گفتگوی هوش مصنوعی دیپسیک پر دانلود ترین اپلیکیشن در امریکا هم بود و این هم جالب توجه است که شرکت چینی بازار سهام امریکا را هم در آخرهای جنوری ما شاهد بودیم که بلرزه در آورد. اما به نظر میرسه که دیپسی که چینی برخی از سوالها در مورد حکومت چین را سانسور میکنه، مثلا تا جایی که جستجو کردیم از دیپسی که در مورد انقلاب چتر هنگ کنگ و رخدادهای میدان تیانانمن در سال 1989 وقت پرسیده میشه، پاسخ به این سوال ها همه یکسان است و این است که متاسفم این اطلاعات فراتر از داده های فعلی من است، بیا در مورد موضوع دیگه صحبت کنیم. خب با توجه به این عجم سانسور این ربات، جناب حسینی شما چی فکر میکنین؟ چی تأثیر میتونه داشته باشه خود دیپسیک بر کاربران در افغانستان و در منطقه با توجه به نزدیکی چین و افغانستان؟
خب اگر اجازه باشه قبل از این که من به این سوال تان جواب بدم، میخوایم یک نکته را در مورد ضررهای هوش مصنوعی و که چالشش که ما همین لحظه با او مواجه هستیم در افغانستان براتون توضیح بدم.
حتما.
واقعا در این مورد یک مقاله نوشته کردم در اش در مورد بات ها هوش مصنوعی هستند. سوال اصلی در اون مقاله این بود که چطور فعلا هر نوع صحبتی و بحثی که در فضای مجازی افغانستان میشه، مخصوصا در توییتر، تبدیل به یک جنگ میشه، تبدیل به یک خشونت کلامی میشه. و دلیلش هم حداقل مدام اینجا کوشش کردم توضیح بدم چطور هوش مصنوعی میای اکانت هایی رو میسازه که یک اکانت ها مثل یک انسان واقعی رفتار میکنن و کوشش میکنن همیشه گفتگوها رو به صورت خشونت آمیز ببرن و کلا قطبی بسازن فضا را. فکر میکنم یک از ضررهایی است که ما همین لحظه با اون مواجه هستیم در فضای مجازی افغانستان. یک مورد در قسمت دیپسیک، ببینیم ما باید ببینیم که ما از کدام جبهه رو میبینیم. خب ما قطعا ما یک سازنده نیستیم در افغانستان، ما فعلا با سازنده بودن یا یک از بازیگرای اصلی در سازندگی هوش مصنوعی بسیار فاصله داره. بر ما یک مصرف کننده باید ببینیم. از دید مصرف کننده به نظر دیپسیک برای ما یک فرصت است. فرصت اولش است که اوپن سورس ساخت، یعنی ما میتونیم اول فعلا خیلی از چیزا رو ببینیم و چطور ببینیم که LLM بسازیم، یا حتی میتونیم که یک دونه LLM را اگر اینترنت نداریم در افغانستان داخل یک کامپیوتر جای بگذاریم و بتونیم از اون داخل لپتاپ خود استفاده کنیم. در مجموع منافعش به ما بسیار زیادتر بوده و تجالب است که در قسمت سانسور افغانستان هم سانسورش بسیار جدی نیست، به خاطر از اینکه بسیار از کانتکست های افغانستان متاسفانه هوش مصنوعیش متوجه نمیشه. پس یعنی ما به عنوان یک کاربر که از افغانستان از استفاده میکنیم خیلی متضرر نمیشه و بیشتر میتونیم از این استفاده کنیم، چون به خاطر از اینکه اگر من میخوایم از نسخه رایگان چت جی پی تی استفاده کنم، او تعداد محدود داره. مثلا من روزانه بیشتر از 50 تا سوال از چت جی پی تی اوتریمینی نمیتونم بپرسم. اما حالی من مثلا برای من دیپسیک فرصت میده که مثلا من 50 تا 60 سوال دیگه از دیپسیک بپرسم. یا مثلا کیمی یک مدل هوش مصنوعی است که چند روز پیش آمده از چین، او هم مثلا خیلی خوب است، کارایش مثلا از اون میتونم بپرسم دیگه. یعنی دست من رو واسطر کردم و به عنوان یک مصرف کننده دسترسی بیشتر بهتر
دارم. برای فعلا اما ببینیم که در آینده چگونه تحول خواهد کرد دیپسیک. تا حالا که دیدیم و مثال هم آوردیم که حجم وسیعی از اطلاعات را سانسور میکنه. خب و جالب هم این است که همونطور که شما از اوپن سورس گفتین که چین بیشتر میخواد برای کشورهای دیگر این بحث اوپن سورس یا منابع باز را مطرح بکنه، اما برای خود مردم در داخل چین این اطلاعات وجود نداره و محدودیت های بسیار سختگیرانه وضع شده. خب برگردیم باز به این موضوع که خودت مانی که مقالات زیاد به شمار نوشتی برای ویکی‌پدیای فارسی و از پایه‌گذاران محتوای ویکی‌پدیای فارسی هستی، با ما بیشتر بگو که فارسی زبانان در مجموع چگونه از هوش مصنوعی استفاده میکنن، در چه حد، شاید جالب باشه برای مخاطبان ما.
بله، اونطور که من زیر نظر گرفتم تا این سالها خیلی از امکاناتی که ما نیاز داشتیم به فرض روخانی فارسی، شما متن رو بدید براتون به فارسی روخانی کنه یا صحبت کنید متن تایپ بشه یا ترجمه دقیق علمی انجام بشه، اینها در ایران گروه های دانشجویی دانشگاهی این کارا رو انجام میدادن به طور جداگانه و یک برنامه ریزی هایی میکردن با بودجه دولتی. سطح دانشگاهی میدید که این وجود داره در این اواخر، اما دسترسی ها بسته است بهش. خیلی برای هر کدوم از این موارد من که میرفتم سراغش، فرض کنید تبدیل حروف سیریلیک زبان تاجیکی به فارسی دری و فارسی ایران، این بود از خیلی وقت پیش. اما اگه میخواستی دسترسی پیدا کنی باید نام نویسی میکردی، اولا باید در داخل ایران میبودی، آی پی اونجا رو میداشتی، نام نویسی میکردی، حکومتی، اون نهاد حکومتی باید شما رو تایید میکرد، بعد ممکن بود اجازه بدن از این استفاده کنی یا بخری، باید پول میدادی که برای ما که بیرون هستیم اصلا قابل دسترس نبود. و تمام اینا جداگانه انجام شده بود بدون اینکه بشه راحت بهش دسترسی پیدا کرد. با این هوش مصنوعی الان میبینیم که همه این امکانات رایگان در یک جا وجود داره برای ما. تمام اون سطح‌ها شکسته شد. این خیلی پیشرفت مهمیه. در همین ویکی‌پدیای فارسی من دیدم کاربران استفاده میکنن در ترجمه علمی و این یه نوع هم‌افزایی الان پیش اومده. یعنی خود چت جی پی تی یا دیپسیک میره از وقتی دستوری بهش میدی که مقاله کمی علمی تر باشه، اصطلاحاتش زیاد باشه، میره از ویکی‌پدیای فارسی استفاده میکنه یا جمع‌بندی میخواد بده، همونی که این 20 سال مثلا همه فارسی زبانان در ویکی‌پدیا تلاش کردن نوشتن، اون یک منبع خوبی شده برای تمرین این هوش مصنوعی. از اون استفاده میکنه، بعد همون رو با قابلیت خودش بهتر به شما ارائه میده و میتونی همون خلاصه‌ای که این گرفته رو دوباره وارد ویکی‌پدیا فارسی بکنی. الان خیلی این کارو میکنن که باز کیفیت مقاله رو بالاتر میبره. یه مقاله‌ای که خوندنش سخت بود، فارسیش خیلی جالب نبود، خیلی ترجمه‌ای شده بود از انگلیسی و مغلق پیچیده شده بود، کاربران این رو، خود منم این کارو میکنم بعضی موقع، میدی خلاصه خوب و موجز و فشرده ازش هوش مصنوعی میگیره.
حتی جالب است که امو متون بسیار قدیمی پارسی رو میتونه که بسیار به زبان ساده به شما در بیاره، مثلا از کلیله و دمنه و نمیدونم دیگر متون قدیمی،
تا حد زیادی درست میفهمه و به زبان امروزی ارائه میده. من هم امتحان کردم. بعد میگم یه نوع چرخه علمی ایجاد شده، هم افزایی میشه بهش گفت که هم ویکی‌پدیا کمک کرده به هوش مصنوعی، هم اون الان داره به این کمک میکنه. یعنی شما میگی که این مقاله پیچیده ای که از انگلیسی ترجمه شده رو یه خلاصه چند سه سطری به من بده، اون خلاصه رو وارد قسمت بالای اون مقاله میکنیم در ویکی‌پدیا فارسی، کسی اومد در سه جمله میفهمه موضوع چیه، حالا اگه خواست دقیق‌تر بدونه میره پایین‌تر. این یه جور چرخه خوبیه، کمک میکنه.
حتی شما میتونین ویدیوها رو هم، مثلا ویدیوی یوتیوب رو، یک سخنرانی یک ساعت دو ساعت هست، اون رو بگذارین و خلاصه میکنه اون رو برای شما.
بله،
با متن درست؟
بله، اینا باعث پیشرفت علمی خواهد شد. من دیدم که حکومت در ایران الان خیلی صحبت میکنه، ما هوش مصنوعی رو داریم وارد این صحنه میکنیم، نمیدونیم تا چقدر درسته، ولی بیشتر شاید در حد صحبت هست چون اونا تازه هم تو این مسئله.
بحث‌های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید.
از تحلیل‌های سیاسی، بحث‌های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه حل‌های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان.
این حق من است. در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازیم.
خب جناب حسینی، شاید جالب باشه که شما هم مشاهداتتان رو به ما بگویید. همونطور که مانی از ایران گفت که شما که تحقیق میکنین و دنبال میکنین این موضوع رو، خودتان در چه حد از هوش مصنوعی استفاده میکنین و در مجموع کاربران در افغانستان چگونه استفاده میکنن از هوش مصنوعی؟
من فکر میکنم متاسفانه تا هنوز در افغانستان بسیار هوش مصنوعی جدی گرفتن نشده. مردم قطعا استفاده میکنن، ولی بیشتر مثلا تا جایی که من متوجه شدم حالات سرگرمی گونه یا بسیار برای حل مشکلات ابتدایی روزانه حل میکنن. مثلا ابتدایی ترینش که من هر روز میبینم مثلا مشکل زبان هست، یا مثلا فرستادن یک نامه یا نوشتن یک متن منظمتر. این کارها فعلا استفاده میشه، ولی واقعیت است که دیپسیک با خود یک موضوع، یک مبحث خیلی جدیدی را داخل هوش مصنوعی آورد که ما میتونیم به عنوان یک کاربر دوباره از خوب استفاده کنیم. او هم تقطیر یا دیستیلیشن یک هوش مصنوعی است. یعنی ما میتونیم فعلا با کمترین زیرساخت از هوش مصنوعی بهترین استفاده را کنیم، یک چیز شبیه دیپسیک. مثلا دانشمندا تا رسن از چت جی پی تی چند وقت پیش، اتفاقا این مقاله در اکانومیست هم نشر شده بود، دانستن یک مدل حداقل در حد چت جی پی تی پوینتر نسخه پوینتر با $25 مثلا با همین سیستم تقدیر، یعنی ما میتونیم خیلی بهتر از این استفاده کنیم که متاسفانه تا این وجود نداره. و دلیلش که چرا وجود نداره برای این است که تا هنوز متاسفانه رسانه ها یا کلا کاربرایی که بخواهند این موضوع رو بیشتر برای مردم یاد بدن و بیشتر بگن که چطور میشه ازش استفاده کنیم نجات نفتن. در این قسمت اتفاقا ما یک گروهی کسایی هستیم که حداقل 60 تا 70 نفر میشیم در بخش هوش مصنوعی در کشورهای مختلف کار میکنیم. جدیدا تلاش کردیم که یک پلتفرم را ایجاد کنیم به نام گندمی‌های تا بتونیم بیشتر برای مردم این فرصت را فراهم کنیم که یاد بگیرن، هم در زندگی روزمره خود، هم به صورت تخصصی اگر در رشته طب هستن، انجینری هستن و خوب هستن، و در بعدش کلا به صورت عمومی برای افغانستان. و شعار ما میست که ما مردم افغانستان نباید از دنیای هوش مصنوعی پس بمانیم. و در این قسمت شروع کردیم ببینیم که چطور میشه.
این جالب است، تشکر جناب حسینی. خوب در چند دقیقه دیگه که داریم به این کمی در مورد آینده هوش مصنوعی و چشمانداز هوش مصنوعی صحبت بکنیم که مانی چشمانداز استفاده هوش مصنوعی برای فارسی زبانان چگونه هست در ایران و فراتر از ایران به نظر خودت و کارشناسا در این مورد چی میگن؟
به نظر من و اون چیزی که خوندم از کارشناسان کمک خوبیه در آینده نزدیک. به همین صحبتی هم که آقای حسینی کردن مثلا در مورد بیماری ها که اگر بیماری های صعب العلاجی هستش که از ایران کسی باید پرواز میکرد به راه دور به اروپا آمریکا میرفت برای معاینه نزدیک و تشخیص و اینا میتونن از طریق همون هوش مصنوعی در خونه خودشون دسترسی پیدا کنن به این معاینات و مرزها برداشته میشه. خیلی ها میتونن در منطقه کار بکنن برای شرکت های بزرگ کشورهای دور با استفاده از هوش مصنوعی. این در کوتاه مدت. در دراز مدت وقتی که خود هوش مصنوعی از همه باهوش‌تر شد این کارا رو میتونه انجام بده، مشاغل باز ممکن از بین بره و اون خطرناکه. اون وقت باید همین اجلاسه مثل پاریس و اینا بعدن فکر کنن که چطور باید قانونگذاری کنن که اصلا بشریت با بحران هویتی و شغلی مواجه نشه. اون آینده کمی دورتره، خیلی هم دور نیست، میگن نزدیکه. ولی در کوتاه مدت میگن یک کارشناسا اینطور میگوین که یک موجی از نکات مثبت خواهد رسید، همه سلامتشون بهتر میشه، همه کارشون تقویت میشه، میتونن بهره وری بازده کارشون رو بالا ببرن، راندمانشون رو. بعد از اون باز ممکنه یک موج منفی بزرگتری بیاد که همه چیز رو به شوره ببره و اون موقع است که باید بشر تصمیم بگیره که چیکار میکنه. منطقه ما هم همینطور میشه. معمولا فاصله‌ای که داریم پوشش میدیم. الان سرعت این هوش مصنوعی به جوریه که اون سرریزش که میاد از غرب یا چین به منطقه ما، جوانان شایسته هم زیادن توی منطقه ما که به سرعت میتونن اینا رو بیاموزن و فاصله رو کم بکنن. همین که دیپ سیک که حسینی هم گفتن، این کلن الگوریتماش فرق میکنه دیگه، چون برای آموزش دادن تمرین دادن هوش مصنوعی روش آمریکایی بود که باید برق خیلی زیادی مصرف کنن، تمام مثلا عکسایی که در جهان از گل هست نشون بدن، این به مرور یاد بگیره که مثلا تشخیص بده این گل چیه، که اون کلی برق مصرف میشد و مراکز داده بزرگ میخواست و پول زیاد. الان این روش چینی دیپ سیک اصلا اینا رو نیاز نداره، از یه روش میانبر به سرعت این کارو انجام میده با همونطور که شما فهمودن با بودجه کم. خب این منطقه ما میتونه از این استفاده کنه. فکر میکنم بعداً به خود هوش مصنوعی میشه گفت چطور برای من یه هوش مصنوعی کوچیک درست کن شخصی که من بتونم بهترین کارا رو باش بکنم در ایران یا در افغانستان. اون میگه با همین وسایلی که داری بیا این کارو بکن و کار کن برای خود ما شخصی درست میکنه. اون شخص ممکنه در منطقه بتونه یک تأثیری بذاره، اقتصاد رو پیش ببره و غیره.
تشکر از این.
در کوتاه مدت خوبه، دراز مدتش مشخص نیست.
و کوتاه جناب حسینی، آینده هوش مصنوعی در افغانستان و بر افغانستان چی خواهد بود؟
خب من فکر میکنم جوابی که آقای مانی دادن نظر من هم خیلی شبیه است. قطعا در کوتاه مدت خیلی خوبه. کوتاه مدت یا حتی میتونیم میان مدت بگیم، البته میان مدت شاید معنا نداشته باشه به خاطر سرعت هوش مصنوعی یا پیشرفتش خیلی بالا است. و خب قطعا در مرحله تکینگی تکنولوژی یا مرحله‌ای که قرار است هوش مصنوعی فراتر از انسان شود، فکر می‌کنم در اون مرحله کنفرانس پاریس بسیار مهم بود و چنین نشست‌های بسیار مهم است تا تمام انسان‌ها و کلاً بشریت به یک تصمیم بگیرد، چون قطعا هوش مصنوعی